الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به مقام اول در مباحث استصحاب در معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و نکات پیرامونی است. شیخ انصاری در معنای لغوی استصحاب می فرماید اخذ شیء مصاحبا، استصحاب یعنی شیء رو همراه صاحب خودش، مصاحب خودش و رفیق خودش داشته باشه. و منه استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل فی الصلاة، از همین معنای لغوی است. اون بحث فقهی که آیا همراه داشتن اجزاء ما لا یؤکل در نماز حکمش چیه؟ استصحاب اخذ الشیء مصاحبا. محقق خراسانی در حاشیه رسائل به این معنای لغوی توسط شیخ انصاری اشکال میکنه. خلاصه اشکال این است که میفرماید اخذ و شیء مصاحبن، این در صورتی است که شیء رو که انسان همراه میگیره قابلیت و صلاحیت صحبت داشته باشه. یه وقت میگیم استصحب زید و عمرا، خب این معنا درسته، اخذه و مصاحبا، رفیق خودش گرفت، همراه خودش گرفت. اما یه وقت میگوید استصحب النعل، نعل یعنی کفش، اینجا اخذه مصاحبا یعنی رفیق خودش گرفت، همراه خودش گرفت، این معنا نداره. نعل قابلیت مصاحبت نداره. لذا می‌فرماید بهترین است که بگوییم استصحب الشیء ای اخذه معه، یه چیزی رو گرفت با خودش. این معنای مصاحب رو نیاریم، رضا بگیم استصحاب یعنی اخذ الشیء معه. خب عرض ما این است که این بیان مرحوم آخوند در حاشیه رسائل صحیح نیست. والوجه فی معنای لغوی یک کلمه سماعی است، نه به دست مرحوم شیخ انصاری است و نه به ید مرحوم آخوند است که اونجوری بگیم بهتره، نخیر اونجوری نگیم، اینجوری بگیم بهتره. اگر در لغت کلمه استصحاب بدون اخذ ماده معنا بشه، یعنی صحبت درش نباشه، استصحب الشیء لغت بگه اخذ الشیء، خب ما قبول میکنیم خوبه. لکن اگر لغت که سماعی هست نگه استصحب الشیء یعنی اخذ الشیء معه، اون ماده باید در هیئت وجود داشته باشه. مثلا میگن باب استفعال برای طلب است، مثل استغفر الله، یعنی اطلب المغفرت من الله. اون ماده و مصدر باید محفوظ باشه، استغفر الله یعنی اطلب المغفرت من الله. گاهی گفته می شود باب استفعال برای وجدان است، یافتن، استعظم الامر یعنی وجده عظیما، اون ماده باید محفوظ باشه. گاهی در لغت گفته میشه باب استفعال برای تحول است، استحجر الطین یعنی صار الطین حجرا، استحجره اون ماده که حجره باید باشه، ولی تحول سیرورت صار الطین حجرا. لذا استصحب الشیء اون ماده صحبت باید محفوظ باشه، اخذ الشیء مصاحبا. فعلیه معنای لغوی که مرحوم شیخ انصاری داشتن معنای درستی است و اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. خب به شرطی در لغت باشه، توجه داریم بهش. لذا الان اول عرض کردیم اگه در لغت آمد استصحب الشیء یعنی اخذه معه، صرف اخذه، خب ما معنا میکنیم، قبول داریم سماعی اینا، در غرر هم گفتیم این معنا تحلیل کردیم سماعیه، لذا ثلاثی مزید با ثلاثی مجرد متفاوته، خیلی هم داریم تفاوت. اما اگر تازه اون تفاوت در مواردی باشه اون ماده در خیلی از موارد محفوظه، باز جایی داریم مثلا تفاوت من از سری الى سریا بین ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید. از الان گفتیم اگه در لغت آمده بود ما قبول میکردیم، اما این که مرحوم آخوند بفرمان اینجا استصحب النعل درست نیست، به همراه خودش گرفت کفش را، نه خیر، همراهی اینجا هم صدق میکنه، یه تسبیح ملازم با آدم باشه، استصحب یعنی اخذه صحیبا، صحیب یعنی همراه، نه به من دوست که انم مرحوم آخون نگاهشون اینه، صحبت یعنی دوستی یعنی رفاقت. خب رفاقت انسان با کفشش که معنا نداره، نه صحبت یعنی همراهی، این صحبت باید محفوظ باشه. اخذه مصاحبا، این مصاحب بودن باید باشه، این ماده باید باشه، مگر اینکه در لغت ثلاثی مزید رو خالی از اون ماده معنا کرده باشن سماعا، که اگه باشه ما تسلیم میشیم قبول داریم، همچی چیزی نیست. معانی مجازی بله در عرف بعد دیگه مجازن فراوان، حالا باز بحث مجازی بحث دیگره، به یک علاقه بیاد اصلا با کفشش حرف بزنه، اصلا مخاطب کنه او رو، این هم باز معنی مجازیه که معانی مجازی هم بابها واسعون در همه زبانها همه است، نه اختصاص به زبان عربی داره نه غیره، با دوچرخش میاد حرف میزنه، رفیقش میشه، گفتگو میکنه او. اینا مجازن هم اگه باشه اصلا ما میخواییم بگیم صحبت یعنی همراه، به این معنی ماده هستش، حالا دیگه خیلی مهم نیست، در همین حدش کافیه. اما معنای اصطلاحی استصحاب، مرحوم شیخ انصاری تعبیر میکنن تعریف اسد و اخسر برای استصحاب ابقاء ما کان است، هم می‌فرمایند تعریف خلاصه است، دیگه از این خلاصه تر نمیشه ابقاء ما کان، هم می‌فرمایند اسد است یعنی محکمترین تعریفه و قابل مناقشه نیست، باقی میگذاره بعدم میگن یعنی الحکم بالبقا، حکم میکنه به بقا اون چه که بوده است، اون چه که بوده حکم باشه الان حکم میکنه به بقایش، موضوع باشه حکم میکنه به بقایش. به این تعریف اسد اشکالاتی شده است، به دو سه اشکال مهم اشاره میکنی که حالا اینام بعد برای تعریف مختار مهمه که به جوانب یک کمی دقت داشته باشی. اشکال اولین است که گفته شده است در تعریف شی همیشه باید ارکان هویتی یک شی در تعریف مطرح بشه تا اون شی قابل شناسایی باشه با ارکانش. مثلا انسان رو تعریف میکنیم به حیوان و ناطق، دو رکن هویتی انسانه. در استصحاب چنانچه خواهد آمد گفته میشه دو رکن هویتی استصحاب یقین و شک است، یک یقینی داشتیم الان شک داریم، اون یقین یا متیقن رو همراه میگیریم. مستشکل میگه در تعریف مرحوم شیخ این دو رکن استصحاب صریحاً اشاره نشده. ممکنه با تمحل و توجیه ما این دو رکن رو از این تعریف بفهمیم، ولی به این دو رکن اشاره مستقیم نشده، لذا تعریف مشکل داره. اشکال دوم بر این تعریف که اشکال مرحوم آخوند است این است که ما اگر یه شیء رو میخوایم تعریف کنیم باید تعریف به شکلی باشد که محور همه اختلافات باشه. یعنی استصحاب و تعریف میکنیم، بعد میگیم اختلاف شده است که این استصحاب حجت یا نه، این استصحاب به چه دلیل حجته، با حکم بنای عقلاست، با حکم عقله، یا به روایات است. همین استصحاب اگه شک در مقتضی باشه حجته یا نه، شک در رافع باشه حجته یا نه، در حالی که گفته میشه این تعریف مرحوم آخوند جامع، مرحوم شیخ ببخشید، جامع همه انظار و دیدگاه ها و اختلافات نیست. مرحوم شیخ میفرمایان ابقاء و ماکان و هو حکم الشارع بالبقاء. خب مستشکل میگه اگر استصحاب دلیل حجیتش روایات باشه، خب این تعبیر درسته، ابقاء و ماکان یعنی حکم الشارع بالبقاء. اما اگر تعریف اگر دلیل بر حجیت استصحاب دلیل عقلی باشه، حکم عقل باشه، ظن به بقاء ماکان عقلن، این حکم به بقا نیست، عقل درک داره، حکم نداره به معنای جعل و تشریع. اگه استصحاب به بنای عقلا باشه باز الحکم بالبقاء شرعا نیست، لذا در آغاز بحث استصحاب رو به شکلی تعریف نکردی که مجمع همه انظار و دیدگاه ها باشه. مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایت الافکار جزء چهارم صفحه دوم به تبع مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل از این اشکال جواب میدن. میفرماین نه، تعریف مرحوم شیخ جامع بین همه دیدگاه هاست. ابقاء ما کان یعنی الحکم بالبقاء، چه این حکم حکم شرعی باشه چه حکم عقلی باشه و چه حکم عقلایی باشه، در هر سه مبنا الحکم بالبقاء است، اما حکم شارع، اما حکم العقل، اما حکم عقلایی، لذا اشکال مرتفع است. این بیان مرحوم آقا ضیاء در پاسخ از این اشکال قابل قبول نیست، به خاطر این که تارتن ما یک مشترک معنوی رو در تعریف اخذ می کنیم یا یک جنسی رو که مصادیق متعدد داره، خب این اشکالی نداره. زید و بقر و غنم چیه؟ میگه حیوانون، هم زید حقیقتا مصداقشه، هم بقر، هم غنم، حیوان بسیار. اما شما میگید الحکم بالبقاء، وقت چه حکم شرعی باشه، چه حکم عقل، چه حکم عقلا. در بعضی از این موارد اصلا اطلاق حکم غلطه و در بعضی از موارد هم اطلاق مسامحیه. حکم شرعی یعنی جعل و اعتبار شارع، حکم عقل یعنی درک عقل، مثلا عقل حکم نداره به معنی جهل و اعتبار، صرف درک. نسبت به عقلا که اصلا تعبیر حکم غلطه، عقلا التزام عملی دارن، چون میگن استصحاب به حکم بنای عقلا معتبره بعضی. خب بنای عقلا یعنی التزام عملی، نه جعل، نه تشریع، نه درک، هیچ کدوم. لذا این توجیه آقا ضیاء عراقی و مرحوم آشتیانی توجیه درستی نیست، لذا این اشکال دوم به کلام مرحوم شیخ انصاری وارد خواهد بود. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری و صلی علی محمد و آل محمد و عجل. حالا بله توضیح میدیم که آیا مقصود از تعریف فقط صغرای یا نه میخوایم کبرا رو تعریف کنیم، میگیم حالا توضیح میدیم زیر کلام مرحوم آخوند که بله های توجیه درست بشه. ببینید نه ببینید ما که به نظرمون میرسه با دو نوع تعریف در این مفاهیم داشت، یک نوع بازسازی فی جمله مفهوم به شکلی که مناسب با همه گرایش ها باشه،
این باید باشه. لذا این اشکال که ما بگیم ابقاء و ماکان یعنی حکم و شرع بالبقاء، اگه توجیه نکنیم اشکال وارده که گرایش دیگر اشکال میکنیم. پس دیگه شما الان باید بحث کنید که این استثناء به نظر بعضی و حکم بنای عقلا حکم